الله صلی الله علیه و آله که در تمام این عرصه ها بتواند الگو باشه. اگر خدای متعال در قرآن کریم تأکید داره بر تربیت الگویی، در حقیقت به خاطر اینه که روش الگو پردازی سریع ترین، طبیعی ترین و مؤثر ترین روش تربیتی است. ارائه نمونه علمی و ملموس از الگوه که در تربیت تأثیر گذاره. و اگر ما مسلمانیم و محب رسول الله صلی الله علیه و آله هستیم، باید که رفتارمون رو همانند سازی بکنیم با رفتارهای الگوی خودمون، اگر پیامبر رو میخوایم الگو قرار بدیم. و در حقیقت در تربیت الگویی، الگوها انگیزه میدن برای حرکت به سوی کمال. اینها ضرورت‌های تربیت الگویی است. اما شرمندگان والا مقام برنامه بهار در بهار رادیو معارف، جناب آقای حبیبی،
بله،
چرا ما از الگوهای عینی و ملموسی که تو تاریخ اسلام داشتیم، مثل پیامبر که قرآن هم تأکید میکنه که ما تأثیر بکنیم به اخلاق پیامبر و همه اطهار، ما گاهی وقتا این پیوند الگویی رو با اهل بیت نداریم،
غافل میشیم.
علتش چیه؟ یک، برمیگردد به کمال پنداری ما. یعنی ما وضعیت موجود اخلاقی خودمون رو کامل میدونیم. این کمال پنداری اخلاقی با اسم منع حرکت استکمالی ما به سمت افقهای اخلاقی است. دو، خیلی وقتا متاسفانه فقدان آگاهی نسبت به الگوهای عینی داریم. یعنی ما عمق ظرفیت‌های اخلاقی اهل بیت رو بهش پی نبردیم و غافلیم. و سومین نکته که باید بهش اشاره بشه، ما متاسفانه بعضن پیامبر و ائمه رو برتر از انسان میدونیم، در حالی که اهل بیت ما و پیامبر ما انسان‌های برتر بودن. شما وقتی که فرا انسانی بدانید اهل بیت رو و پیامبر رو، نمیتونید الگو بگیرید. لذا بعضا تو جامعه وقتی که از اخلاق
دست نیافتنیشون میکنیم،
احسن، یعنی اونها رو دست نیافتنی میکنیم و خیلی ها میگن خب او امام حسین بود، او پیامبر
بود، ما نمیتونیم بی خیالش بشیم،
در حالی که اهل بیت و پیامبر ما اینا انسان برتر بودن، اینا بندگان خدایی بودن که در اوج تعالی بودن. بله، دیگر پیامبری در تاریخ بشریت به وجود نمیاد.
اینکه میفهمم رسول من انفسکم تاکید بر همینه که از خود شماست.
در همین برنامه شما می آیه رو خوندید، آیه 128 سوره توبه، و تاکید شد که خدای متعال در این آیه میفرماید که پیامبری از خود شما مبعوث شده. در حقیقت تاکید بر همین جنبه های الگویی است. اساسا اگر خدای متعال میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به خاطر اینه که امکان الگوگیری هست. بله، ما نمیتونیم تمام رفتارمون رو این الگو قرار بدیم، اما میتوانیم رفتارمون رو در بعضی از ساعتها شبیه حضرت بکنیم. میتونیم رفتارمون رو به سمت و سوی ببریم که پیامبر از ما راضی باشه و کسب رضایت پیامبر در این روزها و فردایی که عید مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، بزرگترین رسالت جامعه ماست که ما کاری را انجام بدیم که در این سال نو و در این ایام پیامبر از ما راضی بشه. من در بخش قبلی جناب آقای حبیبی، شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار، روایتی رو خوندیم از پیامبر که پیامبر فرمود انی بوئست لاتم مکارم الاخلاق. ما اگر در روز عید مبعث زنگی بزنیم یا در به خانه فامیلی بریم که با ما قطع رحم کرده، اصلا سراغی از ما نمیگیره، این میشه اخلاق محمدی و مورد رضایت پیامبر. ببینید دل حضرت رو شاد کردیم. این پیامبر اگر در آیه 128 سوره توبه خوندید که پیامبر حریص بر هدایت، یقین بدانید پیامبر از گناه ما در رنج و عذابه. پیامبر با جهنمی شدن ما در رنج و عذابه. پیامبر ما قلبش خوشنود میشه با کارهای زیبایی که ما انجام میدیم. تأثیر بکنیم به پیامبر در شب و روز عید مبعث و رضایت حضرت رو کسب بکنیم. جناب آقای حبیبی،
بله،
اگر اجازه بفرمایید من تأکید بکنم، حالا که رسالت برنامه بهار در بهار تبیین سجایای اخلاقی پیامبر هست، این پیامبر ما قبل از بعثت، چون بازه زمانی پیشا بعثت در زندگانی پیامبر ما متاسفانه ازش غفلت شده. درست. خیلی مظلوم این بازه زمانی. پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه و آله در پیش از بعثت هم خدا پرست و یکتا پرست بود، عبادت داشت حضرت پیشا بعثت. ویژگی های عبادت حضرت این بود: عاشقانه بود، 2 خالصانه بود، 3 خاشعانه بود و 4 عارفانه بود. این وجود مبارک که در روز مبعث به پیامبری مبعوث شد، پیشا بعثت این سجایای عبادتی حضرت بوده. یعنی از ویژگی های اخلاقی حضرت یکتا برستی و وحدانیت حضرت بوده در حوزه فردی، و اینکه حضرت عاشقانه، خالصانه، خاشعانه و عاقلانه خدای متعال رو میپرستی. در تبیین عبادت عاشقانه پیامبر قبل از بعثت بعد اشاره بکنیم که حضرت در سال 1 ماه کامل رو در غار حرا به عبادت مشغول بوده قبل از بعثت. غار حرا در کوه نور، ارتفاع کوه نور 200 متره، 2 فرسنگی شهر مکه و در شمال شرقی شهر مکه است. خود غار همواره مکان مناسبی است برای عبادت، اما ارتفاع غار و بالا رفتن از کوه سخت بوده. عبادت عاشقانه پیامبر رو پیشا بعثت توجه داشته باشید که حضرت اعتکاف‌های فراوانی رو در غار حرا در قبل از بعثت داشتند. در گام دوم عرض شد که عبادت‌های حضرت خالصانه بوده. اینکه حضرت تنهایی در طول سال 1 ماه برای عبادت به این غار می‌رفتند، تفقد حضرت از یتیمان در قبل از بعثت، اینکه حضرت همیشه در ابتدای قضا نام خدای متعال رو به جا می آوردن، این نشان از اخلاص پیامبر داره. عرض شد که عبادت حضرت پیشا بعثت خاشعانه است. حضرت بر آیین حضرت ابراهیم ده شب آخر ماه رمضان رو به عبادت مشغول بود، فراوان صدقه می داد، اطعام فقیر می کرد. اینا هم از ویژگی های اخلاقی پیامبر قبل از بعثت. و در نهایت عبادت های حضرت عارفانه بود. در تبیین صفت عارفانه بودن عبادت های حضرت پیشا بعثت بعد اشاره بکنیم که شهر مکه کانون پتپرستی بود، شهر مکه کانون تجارت و بازرگانی بود و در این شهر انواع مجلس های لهو و لعب و شرابخوری برپا بود و پیامبر پیشا بعثتش هرگز بر بتی سجده نکرد. پیامبر پیشا بعثتش در کوچکترین مجلسی که درش ذره لهو و لعب باشه حضور پیدا نکرد. جالب اینه جناب حبیبی،
بله،
حضرت پیشا بعثت مراسم حج رو به طور صحیح طبق اون چه که از حضرت ابراهیم به یادگار مونده بود انجام میداد. ما روایت داریم که عبدالله ابن یعفور از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که پیامبر در دوران جاهلیت 20 بار پنهانی مراسم حج رو انجام داد. سوال کردن که چرا به صورت پنهانی؟ حضرت امام صادق فرمود چون قریش برخی از مراسم حج رو از اعتبار انداخته بود و اون رو به صورت ناصحیح انجام میداد، اما پیامبر اون رو قبول نداشت. برای اینکه قریش متعرض پیامبر نشن، این اعمال حج رو حضرت پنهانی انجام میداد. خب عبادت های عاشقانه، خالصانه، خاشعانه و عارفانه پیامبر در پیش از بعثت بود و در روز 27 رجب در غار حرا حضرت به پیامبری مبعوث شد. جناب آقای حبیبی،
بله،
و شنوندگان والا مقام برنامه بهار در بهار رادیو معارف، این پیامبر وقتی که وحی برش نازل شد به پیامبری مبعوث شد و قلب پیامبر به نور الهی روشن شد. طبیعی است که خدمت شما عرض بشه سجایا و ویژگی های اخلاقی، روحی و عبادی حضرت ذره تردید در پیامبر نبود که در روز بعثت با نزول جبرئیل به پیامبری مبعوث شده، کمان که ما تو تاریخ داریم که خود فرایند بعثت هم در گام اول رویاهای صادقی بود که پیامبر میدید. او هیچ خوابی رو نمیدید مگر اینکه مثل صبح روشن محقق میشد. گام نهاییش نزول وحی از سوی جبرئیل در غار حرا بود و هیچ تردیدی رو بر جای نمیگذارد که وقتی که به پیامبری مبعوث شد تردیدی در این راه نداشته باشه. و بعضن اگر در بعضی از کتاب‌های تاریخی داریم که پیامبر خدمت شما عرض بشه به خانه برگشت و بعد با هدایت ورقت ابن نوفل یا کس دیگری این پیامبری و بعثت رو متوجه شد، اینها هیچ کدوم صحیح نیست و منابع روایی ما اینها رو طرد میکنه.
بله، مباحثی که از طول مطرح فرمودید خیلی مفید و کاربردی و حالا شاید کلام من یه پیامک باشه که آقای خانم معیدخوا از تهران گفتن گفتگوی با آقای عرفان در خصوص اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی خوب و مفیده. خیلی ببینید انشالله. خیلی ممنونم. یکی از مباحثی که از طول مطرح فرمودید ویژگی عبادت حضرت بود و اینکه در واقع اگر دست یافتنی نبود اخلاق پیامبر و سجایای اخلاقی پیامبر که فلسفه بعثت پیامبر هم هست، خداوند در آیه 21 سوره احزاب که بهش اشاره فرمودید این آیه رو نمی فرمود پس دست یافتنی هست. این آیه رو بشنویم، برمیگردیم باز هم با هم صحبت.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
بله، آیه 21 از سوره مبارکه احزاب رو به اتفاق شنیدیم. اشاره که همه ما از رهروان واقعی رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله باشیم. 10:12 هست روز سه‌شنبه 13 فروردین ماه 1398 و 26 رجب المرجب 1440 هجری قمری. میخوام صحبت بکنم با دوست و همکار عزیزم محمد رضا ناصری. آقای ناصری سلام، انشالله سال خوبی رو داشته باشید و عید مبعثم پیشاپیش بر شما مبارک. بفهمید کجا هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما همکار پر انرژی آوارزای حبیبی، شنوندای عزیز برنامه بهار در بهار. انشالله که 13 روز از بهار 98 تا به این لحظه حسابی بهتون خوش گذشته باشه و اتفاقهای خوب در انتظارتون باشه. من هم به سهم خودم پیشاپیش مبعث رسول اکرم صلوات الله علیه رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با افتخار در خدمتتون هستم از حرم مطهر کریمه اهل بیت، صحن زیبای امام رضا علیه السلام با شما صحبت میکنم. این در حالیه که حرم هم به زیبایی آذین بندی شده، شرایط مهیای برپایی جشن و سرور توی صحنهای مختلف، رواقهای مختلف، مردم حضور دارن از اقصی نقاط ایران اسلامی اومدن تا در این عید فرخنده به نوعی شیرینی ها رو تقسیم کنند. خب تو روزهای گذشته آقا رضای عزیز ما در شهر مقدس قم شاهد بارش رحمت الهی بودیم. امروز خدا رو شکر هوای بسیار دلانگیز بهاری رو داریم بر قم سپری میکنیم. هوا آفتابیه و مردم میتونن تو روز طبیعت در کنار خانواده هاشون انشاءالله که اتفاقهای خیلی خوب رو در ذهنشون در واقع ماندگار کنن. یک یادی هم بکنیم آقا رضای عزیز.
بله.
از هموطنای عزیزمون در لرستان و مازندران و گلستان و شیراز زیبا، انشاءالله که اتفاقهای خوب در انتظارشون باشه و کامشون شیرین بشه به برکت این عید فرخنده و در واقع شرایط به سمت شرایط مطلوب بره براشون. ایشالله آقا رضای عزیز اگر فرصت بود باز هم من در خدمتتون هستم. میخوام برم سمت شبستان بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، در واقع مکانی که از دقایق دیگه قراره که مراسم سخنرانی در اون برپا بشه. انشاءالله بیشتر در جریان اتفاقهای خوب شما رو قرار خواهم داد تو ارتباطهای بعد.
خیلی لطف کردی محمد رضا ناصری عزیز. تو همین فاصله نایب و زیاره همه شنونده خوبمونم باش. فعلا باهات خداحافظی میکنم.
درود بر شما. یا علی،
خدا یا علی مدد، خدا نگهدار.
روز شد و شب گذشت، نام تو بر لب گذشت، صبح تو لبخند زد، گل شد و عطر و شمیم، رایحه را با نسیم، دست تو پیوند زد. گفت که خطی بخوان هم نفس آسمان، اول تنزیل بود مست تو در زمزمه، محو نگاهت همه دیده ی جبریل بود. حرف نخستین شد و ایزد نوشت، با قلم نور محمد نوشت، با قلم نور محمد نوشت.
10:15 هست، با ویژه برنامه بهار در بهار در خدمتتون هستیم و صحبت کردیم از ابتدای برنامه از سجایای اخلاقی پیامبر بزرگوارمون در آستانه عید بزرگ مبعث و تأکید بر سجایای اخلاقی پیامبر صلوات الله علیه و آله. اما دوستان، امروز همطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، سال روز وفات حضرت ابو طالب هست، عموی عالی قدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. زندگی حضرت ابو طالب پر از افتخارات بی نظیر هست و اینکه بزرگترین حامی پیامبر ما بودن.
۲۶ رجب بنابر نقلی، سال روز رحلت مؤمن قریش، یار و پشتیبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدر والا مقام امیرالمؤمنین حضرت ابو طالب سلام الله علیه است. ایمان آن مرد بزرگ به حدی است که امام باقر علیه السلام فرمودند: به خدا قسم اگر ایمان ابو طالب در یک کفه ترازو قرار گیرد و ایمان سایر آفریدگان در کفه دیگر، ایمان ابو طالب بر ایمان این مردم برتری یابد. هرچند آن بزرگوار ایمان خود را از مشرکان قریش پنهان می داشت تا بتواند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع و حمایت کند، با این حال کتب شیعه و سنی شواهدی قطعی مبنی بر اعتقاد راسخان حضرت به اسلام و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند. مقام آن حضرت به حدی است که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره ایشان می‌فرمایند: قسم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری برگزید. اگر پدرم درباره هر گناهکاری بر روی زمین شفاعت کند، قطعا خداوند شفاعت او را در حق وی میپذیرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر از همکار عزیزم شاهین احمدیان. ساعت 10:18 هست و با این مقدمه‌ای که به اتفاق شنیدیم، الان ارتباط تلفنی داریم با جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن سبزواری. حاج آقا سلام، انشاءالله که سال بسیار خوبی رو داشته باشید. عید مبعث پیشاپیش بر شما مبارک و سال روز وفات حضرت ابو طالب بر شما تسلیت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب حضی عزیز دلم و همچنین کارشناس محترم.
زنده باشید.
خیلی زیبا و بجاست که در آستانه ایام مبعث و ایام آقا رسول خدا صحبت از حامیان بحث دین خدا و نبوت آقا رسول خدا میشه.
بله.
افرادی همچون حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت حمزه و یکی از کسانی که واقعا ما اونو به عنوان یکتا مدافع حریم نبوی و بحث دین خدا در گزارشات تاریخ میبینیم، حضرت ابو طالب سید البتها و مؤمن قریشه.
بله.
حالا من چند نکته رو نسبت به بحث حمایت‌ها و دفاع‌های بی‌دریغ حضرت ابو طالب خدمت شما و شنوندگان محترم از این برنامه بهار در بهار خدمت رو عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم، استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. عمل کرده هر فردی ما در طول عمرش می‌تونیم از گفتار و رفتار او بشناسیم.
درست.
به تعبیر دیگه گونه‌های گفتاری، گونه‌های رفتاری، روش‌ها که هر فردی از خودش به منصه ظهور می‌ذاره، آینه تمام نمای او در عقیده و باطنه.
بله.
خیلی زیباست که ما در بحث حمایت های از ابو طالب اگر هیچ سخنی به هیچ گزارشی نداشته باشیم جز گزارش خود آقا رسول خدا مثل چنین روزی که وقتی که در کنار بدن بیجان عموی بزرگوارشون حضرت ابوطالب علیه السلام قرار گرفتن، حضرت چنین فرمودن، خطاب کردن، فرمودن عمو جان کودک بودم مرا بزرگ کردی، یتیم بودم سرپرستیم کردی، وقتی که بزرگ شدم تو یاریم کردی. حضرت فرمودن جزاک الله خیر، خدا به تو پاداش خیر بده. و جالب اینجاست که میدونیم که این بزرگوار 44 سال حمایت‌های بی‌دریغ خودش رو نسبت به آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشته، تا جایی که مثل چنین روزی وقتی که چشمان این بزرگوار از دنیا بسته میشه، در روایت داره هم در منابع سنی و هم در منابع شیعه اومده که جبرئیل خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و عرضه داشت یا محمد اخرج من مکه فلیس لک فیها ناصر. خیلی جالبه، پیامبر از مکه بیرون برو، زیرا که در اینجا دیگه یاوری نداری. لذا ما بحث هجرت پیامبر رو بعد از قضیه وفات و رحلت حضرت ابوطالب صلوات الله علیه می‌بینیم.
بله.
نکته جالب دیگه من خدمتتون عرض بکنم، خیلی زیباست که شما همه اون می‌دونیم در شعب ابوطالب خب 3 سال پیامبر اکرم و مسلمان‌ها به خاطر شکنجه و آزار قریش و مشرکین در شعب بودن و اون گرفتاری‌ها و مشقت‌ها رو داشتن و هر شب خیمه رسول خدا و جان رسول خدا در معرض خطر و ترور بود. در یکی از رفتارهای حضرت ابوطالب علیه السلام این بود که وقتی که پیامبر رو در مقابل چشمان دیگران در یک خیمه میخواباند و بستر رو مهیا میکرد، داره بعد از گذشت دقایقی و لحظاتی و ساعاتی وقتی که چشمان همه رو خواب میرو بود، داره پیامبر رو از خیمه ای به خیمه دیگر منتقل میکرد و فرزند دلبند خودش امیر مؤمنان رو در جای رسول خدا میخوابون.
بله.
ما اگر یک بار شنیدیم لیلت المبیت و واقعه جانفدائی امیر مؤمنان رو، به برکت تربیت والای حضرت ابوطالب علیه السلامه. لذا 3 سال شعب ابوطالب که طول کشیده بیش از 1000 شبه، لذا داستان 1 شب و 2 شب نیست، داستان 1001 شبه آقا ابوطالب علیه السلام نسبت به جان فدایی آقا رسول خدا و دین مبینه. خیلی جالب، مثل چنین روزی و روزهای قبلی که حضرت ابوطالب علیه السلام وقتی که در حال احتضار قرار گرفتن، خطاب کردن به افرادی که در کنارشون بودن، بزرگان قریش یا سایر بنی هاشم، چنین فرمودن که من شما رو سفارش میکنم به نیکی کردن به پیامبر اکرم که اون امین قریشه.
بله.
و راستگوترین فرد در میان عربه. یک نکته که جالبی بزرگوار فرمودن که فرمودن خوال جامع لکل ما اوسی تو کنبه، همه ویژگی هایی که من شما رو به اون سفارش کردم در این آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلمه. بعد این چنین فرمودن، آخرین کلامشون این بود که اگر از عمر من باقی مونده بود، به تعبیر در اجل من تأخیر می افتاد، من سختی های پیامبر رو به جان خودم می خریدم و در مقابل بلاها از او دفاع می کردم. لذا من خدمت تمام شنوندگان عرض می کنم، حالا که امروز روز سال روز وفات و رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام هست، جا داره که ما بزرگ داشتی داشته باشیم از این بزرگ مرد تاریخ و مظلوم تاریخ که چه قلمهای مسمومی نسبت به آبرو و شخصیت این بزرگوار قلم فرسایی کردن و تاریخ این بزرگوار رو با اتهامها و سخنان ناروا متاسفانه آلوده کردن، به طوری که سیوطی عالم بزرگ اهل سنت متوفای 924 میگه تمام این نسبت‌های ناروایی که به حضرت ابوطالب روا داشتن از بنی امیه بوده و به خاطر شخصیت علی بن ابی طالب بوده. یعنی به تعبیر چون پدر امیرالمؤمنینه، برای که شخصیت والای امیرالمؤمنین رو خدشه‌دار بکنن، اومدن این قلم‌ها رو به سوی آقا ابوطالب پدر بزرگوار امیرالمؤمنین، این قلم‌ها رو گسیل داشتن و این نسبت‌های ناروا رو دادن. لذا من عرضم اینه که حالا که امروز توفیقی داریم و در آستانه مبعث هم هستیم برای شادمانی قلب آقا رسول خدا، چون عموی بزرگوارشون هست و همچنین وظیفه‌ای داریم نسبت به امیرالمؤمنین، جا داره که امروز به تعبیر یک بزرگداشت کوچکی هم اگر نسبت به حضرت ابوطالب داشته باشیم، به اندازه 3 تا سوره توحید که ثواب ختم قرائت قرآن هست، انشاءالله نثار روح حضرت ابو طالب داشته باشیم و مشمول دعوات و لطف و عنایات خاص فرزند دلبندشون آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه باشه. من ارزیدگی ندارم، وقتتون رو نگیرم. خیلی لطف کردیم که ما تونستیم این خدمت شما
باشیم. از شما سید بزرگوار خیلی تشکر میکنم. حاجی سبزواری، به زیبایی درباره شخصیتی صحبت کردید که 3 سال زندگی در کوه‌ها و دره‌ها رو بر ریاست و سیادت بر مکه در واقع ترجیح داد و وفاتشون انقدر بر پیامبر ما سنگین تمام شد که اون سال رو سال در واقع اندوه و آم‌الحزن نامیدن. با حضرتان خداحافظی میکنم حاجی سبزواری و بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنم.
ممنون از محبت شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. سلام و درود ما نثار خاکپای حامی بزرگ پیامبر جناب ابو طالب علیه السلام.
حمزه، حمزه.
بله برادر.
آنچه بر زمین افتاده بردار تا با تو بگویم.
ای برادر، چیزی بدبوتر از این در این حوالی نیافتی؟
مطمئن باش که اگر سران قریش میافتند البته همان را برای آزار نور چشمانم بر میداشتم.
نور چشمانت؟ منظور چیست؟
حبیب خدا محمد.
به آن حضرت جسارتی روا داشتند؟
دستشان شکسته باد، دستشان شکسته باد.
ای برادر، بگو چه کردند و کار کدام یک از شغالان قریش بوده؟
با من به جمع آنان بیا تا با تو بگویم کار کیست و چاره کار کدام است.
حتما این را هم بیاورم.
البته، البته، چاره کار در آن است.
بسیار خوب.
تو استاد شیطانی ابن هشام.
پس تو هم دستیار و معاون ابلیسی.
چرا؟ چرا من؟ بگو، بگو چرا من؟
چون که به محض آن که شکمبه گندیده ی شطر را نشانت دادم منظورم را فهمیدی.
ولی گوش کنید، گوش کنید، ولی نقشه این کار از تو بود ابن هشام.
این تو که این تو
ابو طالب.
ابو طالب
میدی حمزه، نقشه شوم او بوده که برادرزاده ام را در نماز آزردن.
ملعون مخزومی.
اول از همه شکم برا به صورت او به ما.
همین افتاهه ملعون چرا این را بردوشت گفت؟
همین به خدا الله.
ولی هنز من که تک و تنها نبودم، دیگر قریش هم بودم.
نوبت آنان هم میرسن. همزه با دیگران نیز چنان کن که با بزرگ بنی مخزوم رفتار کردی.
غیر ملعون.
خب دوستان عزیز، شنونده بهار در بهار رو همچنان از رادیو معرف دارید میشنوید و باز هم میخوام صحبت بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر محسن عرفان. حاجی عرفان، صحبت کردیم از بزرگواری که در راه حفظ پیامبر لحظه ای از پا ننشست، حضرت ابو طالب علیه السلام، در واقع حامی بزرگ مکتب و شریعت اسلام و حامی بزرگ بعثت پیامبر. در واقع اگر زحمتی سالا به بحث خودمون باز برمیگردیم، یه مقدار صحبت بکنید از تعامل رفتاری حضرت ابو طالب علیه السلام با پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و اینکه این در واقع درسی باشه برای ما، تأثیر بکنیم به این رفتار و ان شاءالله توی زندگیمون پیاده بکنیم.
بله، چقدر بجا و شایسته در سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام در 26 رجب بزرگداشت شد از ایشون در این برنامه. من فقط این فرصت رو میخوام هم از شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار هم از حضرت عالی تا تعامل رفتاری حضرت ابو طالب رو نسبت به پیامبر تبیین بکنیم خیلی کوتاه. و علتش هم هست که ما در آستانه بعثتیم. حضرت ابو طالب بزرگ حامی بعثت و مکتب اسلام بود و چهره مظلوم تاریخ هم هست. جناب آقای حبیبی حضرت ابو طالب به خاطر کتمان ایمانش در برابر قریش سوگمندانه بعضن از سوی بعضی از مخلصین متهم شده به کفر، از سوی دیگر جریان اموی در تاریخ، جریان ضد علوی در صدد تخریب امیر مومنان و فرزندان امیر مومنان بودند و در این راستا روایاتی رو جعل کردند، کمون که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه